مسائل احکام در خدمت شما سروران گرامی باشیم. اگر بچه نابالغی یا دیوانه ای به آیات قرآن دست بزنه، واجب نیست که ما جلوی اونها رو بگیریم، ولی اگر مس نمودن و دست زدن به آیات قرآن و مانند آیات قرآن که مقدس هستن باعث بی احترامی به قرآن و مانند اون میشه، باید از اون جلوگیری کنیم و از دست بچه و از دست شخصی که دیوانه هست یا از لحاظ عقلی مشکلی داره بنده خدا، باید حتما آیات قرآن و اون چیزهایی که برای ما مقدس هستند رو از دست اونها بگیر. مسئله بعدی، اگر کسی غسل واجب به گردنش باشه اما آب نباشه، باید آب رو جستجو کنه و پیدا کنه و غسل کنه، و اگر واقعا امکانش نیست تیمم کنه. اگر انسان در آبادی باشه، باید برای تهیه آب وضو و غسل به قدری جستجو کنه که از پیدا شدن اون ناامید بشه، و اگر در بیابان باشه، باید باز هم مقداری زحمت بکشه تا آب رو پیدا کنه. اگر ناامید شد یا وقتش کم بود تیمم کنه. نه اینکه بعضی ها فکر کردن همین که آب قطع بود سریع تیمم بکنه، بلکه باید در جستجوی آب باشه. بله، یه جایی هستش که آب نیست و وقت هم کمه، یعنی نماز داره قضا میشه، اونجا میتونه تیمم بکنه. و اما مسئله بعد، نجس کردن زمین و سقف و پشت بام و اطراف داخل دیوار مسجد قطعا حرامه. کسی که زمین، سقف یا پشت بام و قسمت طرف داخل دیوار مسجد رو نجس بکنه قطعا حرامه، و هر کسی که بفهمه که نجس شده باید فوراً نجاست اون رو برطرف بکنه. البته احتیاط واجب هم اینه که طرف بیرون دیوار مسجد رو هم نجس نکنن، چون مسجد از قداست و حرمت بسیار خاص و ویژه ای برخوردار هست. یه مسئله دیگر رو هم خدمتون عرض بکنیم. کسانی که خونه یا مغازه یا جای دیگری رو اجاره می کنن، همین که مدت اجاره به سر رسید، باید حتما از صاحب اونجا برای سکونت اونجا اجازه بگیرن، و اگر بدون اذن و اجازه اونجا موند قطعا جایز نیست، و اگر صاحب اونجا راضی نبود قطعا قاصد هست و حرامه و زامنه. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
پروردگارا، این منم که نزد تو آمدم، در حالی که فرمان بردار تو هم، و دعایی که بدان امر کرده ای، و خواهان وفا با وعده اجابت تو هم، آنجا که فرموده ای بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و با بخشش خود بر من روی آور، همچنان که من با اعتراف خود به درگاهت روی آوردم و لغزش هایم را در پرده عفو خود بپوشان. در بهار الانوار در فضیلت نماز جماعت آمده است که نماز جماعت طبق روایات از جهت فضیلت 25 برابر نماز فراد است، و طبق روایت دیگر نماز جماعت یک رکعتش 24 رکعت و دو رکعت آن در نزد خداوند از 40 سال عبادت بهتر است. در بهار الانوار از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند کسی که پشت سر عالم نماز به جای آورد ماننده کسی است که پشت سر پیغمبر خدا نماز خوانده است.
دوباره دستامو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم به یادت افتادم، خدا نگاهم کن دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم، نباشی میمیرم. از اولین دیدار تو یاورم بودی، تو لحظه تردید تو باورم بودی.
باران رحمت تو دل را به نوری فروزان روشن و زنده می کند. اینجا تمام ثانیه ها بشارتی دارند از جنس نور، یگانه بی نیاز. دست های مرا بگیر و رحم کن بر بنده‌ای که جز تو پناهی در جهان ندارد.
همیشگی هستی، همیشه تنها را میونه بن بستی، شروع بی پایان شکوه جازی، تو با سکوتت ترانه میسازی، ترانه میسازی. دوباره دستامو به آسمون دادم، تو رو صدا کردم به یادت افتادم، خدا نگاهم کن دوچار تقصیرم، اگه کنار من نباشی میمیرم، نباشی میمیرم.
عزیزان، تلاوت آیات نورانی 38 تا 42 سوره مبارکه توبه را با صدای استاد محمد جواد پناهی میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته علي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت صل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصدر فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. طاعات و عبادات قبول و خدایگرتان.
ما هم تشکر میکنیم از شما عزیزان و التماس دعا داریم از یکایکتان. اینک توجهتان را جلب میکنیم به برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با برنامه تحلیلی انعکاس خوش آمدید. برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و هر روز با بررسی آخرین تحولات خصوصا در حوزه افغانستان میپردازه. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران. و واکنش دولت افغانستان و اظهارات رئیس مجلس مبنی بر نگرانی از قاچاق گنجینه باختر و خارج از افغانستان. امروز 12 دلو است. 42 سال پیش در چنین روزی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی با هنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئنت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. همچنین حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز با تبریک آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی افزود یک ملت با مقاومت و یک پارچگی هم استعمار و استبداد را توانستند بشکنند و هم شاه آمریکا و استعمارگران را از کشور بیرون کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیروزی انقلاب اسلامی را رویداد بی‌نظیر در تاریخ ارزیابی کرد و افزود بعد از هزاران سال ملت ایران رژیم پوسیده شاهی و سلطنت را سرنگون و یک حکومت مردم سالار دینی را جایش مستقر کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به همین مناسبت طی بیانیه‌ای تصریح کرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران معادلات قدرت‌های بزرگ را دگرگون ساخت و معادلات قدرت‌های بیگانه در منطقه حساس غرب آسیا را در هم شکست و دست نامشروع غرب در ایران را کوتاه کرد. این بیانیه می‌افزاید انقلاب اسلامی ایران پس از 42 سال تانسته بیش از هر زمان دیگری جایگاه تأثیرگذار و تعیین کننده خود در عرصه تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحکیم ببخشد و موجب حرکت عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی ملت‌های ستم‌دیده و مظلوم جهان شود. در ادامه این بیانیه آمده انقلاب اسلامی با پشتوانه حمایت‌های بی‌دریغ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراز و نشیب‌ها و توطئه‌های گوناگون دشمنان اسلام و انقلاب را با صلابت و موفقیت پشت سر گذاشته و امروز در اوج اقتدار و شکوه در منطقه و جهان می‌درخشد. خبر دیگری که بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نصرت الله لطفی برنامه‌های ویژه یوم الله 12 بهمن یا 12 دلو را اعلام کرد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت همسو با برنامه‌ریزی بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با تشکیل 24 کارگروه تخصصی متشکل از تشکل‌های مردم نهاد، ارگان‌ها و نهادهای انقلابی برنامه‌ریزی‌های فراگیری انجام شده که با استعانت از ذات اقدس الهی جل و علا بزرگداشت 42 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با بیش از 42 هزار عنوان برنامه و مراسم سلامت محور با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از هر نوع فراخوان عمومی و تجمع آیین‌ها و ویژه برنامه‌هایی خواهیم داشت که تلیعه این رخداد مهم گرامی‌داشت سالروز بازگشت پرخیر و برکت امام راحل عظیم الشان و میهن اسلامی پس از 15 سال تبعید و هدایتگر جریان انقلاب و میهن اسلامی خواهد بود. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید در دهه پنجم و در 42 سالگرد پیروزی خودش نه تنها در برابر براندازی های سخت، نرم و هوشمند دشمنان مقاومت کرده بلکه تانسته به دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های مختلف دست پیدا کند. انقلاب اسلامی با نهادی نکردن روح معنویت و اندیشه دینی جلوه های مهمی در ابعاد احیای هویت دینی، مردم سالاری دینی، استقلال سیاسی، ثبات و امنیت داخلی و ترویج گفتمان مقاومت داشتند. یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی تولید گفتمان مقاومت در منطقه آسیا است. سیاستمداران جهان حتی دشمنان نظام جمهوری اسلامی با قدرت الهام بخش و اقتدار منطقه‌ای و جهانی ایران در ابعاد اسلامی، هویتی و تمدنی اذعان دارند. انقلاب اسلامی یک اندیشه نو را در قالب گفتمان مقاومت تولید کرد. حزب الله در لبنان، گروه‌های مقاومت در فلسطین، هشت شعبی در عراق، انصار الله در یمن، قوات الوطنی در سوریه از مهمترین گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا هستند که با الهام از انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده و امروز در زمره بازیگران تأثیرگذار منطقه‌ای محسوب میشند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه و میخواییم در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مقاومت با جناب صالح نیا صحبت بکنیم. جناب صالح نیا سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای صالح نیا من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم در برنامه انعکاس. سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در ارتباط با بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی میخوایم با شما صحبت بکنیم. آقای صالح نیا اگر صدای ما رو میشنوید، در ارتباط با مقاومت به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بفرمایید.
خیلی متشکرم. ضمن عرض ارادت مجدد خدمت مردم عزیزمون، برادران عزیز مسلمان ما در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه‌ای که مثل دوست و برادر سالهای متمادی، قرنهای متمادی در کنار هم بودیم، در شادیها، در غصه‌ها، عرض ارادت دارم خدمت همشون. واقعیت اینه که ما تاریخ جهان رو به دو حوزه قبل از انقلاب بزرگ اسلامی ایران و بعد از انقلاب اسلامی باید تقسیم بکنیم.
بله.
قبل از انقلاب اسلامی ایران خیلی از تحلیل‌ها، خیلی از مسائل، خیلی از اخبار در سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه مثل آمریکا و انگلستان برنامه‌ریزی شد، می‌شد، انجام می‌شد با مدیریت سازمان CIA، سازمان موساد و جاهای دیگه، و عملا مردم کشورهای منطقه نقش جدی در سرنوشت خودشون، در سرنوشت منطقهشون نداشتن.
بله.
شاهد این مسئله خب حضور ناجوانمردانه شوروی در کشور عزیز افغانستان بود، شاهد این مسئله کودتای 28 مرداد در کشور ایران بود.
بله.
شاهد این مسئله تقسیم دولت عثمانی بود به کشورهای مختلف، حضور مستشاران غربی که در واقع به عنوان اطلاعات عملیات استعمار بودند در کشورهای اسلامی، ایجاد تفرقه بین مردم مسلمان کشورهای منطقه رو در دستور کارشون قرار داده بودند و عملا ما جز مظلومیت، جز استثمار و استعمار توسط بیگانه چیز خاصی رو شاهد نیستیم. شاهان و سلاطین دست نشانده، حکام دست نشانده در کشورهای مختلف اسلامی بر سر کار بودن و اموال و دارایی های مردم مسلمان منطقه به تاراج می رفت. خب
بله.
امام راحل عظیم الشان حضرت امام خمینی قدس الله نفسه که مورد محبت مردم کشورهای منطقه بود در ایران ظهور کرد و تونست با صداقت، با اون در واقع دلسوزی تمام عیاری که برای مسلمین و اتحاد مسلمین داشت، یک حرکت نوعی رو ایجاد بکنه و این حرکت نو در دهه فجر سال 57، در بهمن 57 شکل گرفت، کم کم پخته تر شد. شاهد این که این انقلاب مال همه مردم منطقه است و نه مردم ایران، شاهدش اینه که شما حضور عزیزان، برادران عزیز ما از افغانستان و پاکستان و یمن و فلسطین و لبنان و در جاهایی دارید که مربوط به انقلاب اسلامیه.
بله.
یعنی اینها به عنوان مدافعان انقلاب اسلامی در کشورهای خودشون در اقطار عالم در واقع مشغول فعالیت هستند. در دوره اخیر و به ویژه بعد از هجوم تروریست ها به در واقع کشورهای منطقه و به ویژه حرکت خبیثانه داعش، اتحاد کشورهای منطقه و مقاومت اونها در زیر پرچم اسلام وارد حوزه جدیدی شد، وارد مرحله جدیدی شد. ولی زیرا شما شاهدید که با اینکه سوریه یک عضو کوچکی از کشورهای اسلامی منطقه است، ولی سیل و خیلی رزمندگان اسلام، نمیشه گفت رزمندگان یک کشور خاص، نه، خیلی رزمندگان اسلام از کشورهای ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و حتی آذربایجان و حتی کشورهای مثل لبنان و فلسطین عازم شدند و سوریه رو با کمک همدیگه و در کنار مجاهدانی مثل سردار عزیز و شهید ما سپهبد شهید جنرال قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس، خیلی شهدای بزرگ فاطمیون و زینبیون و حیدریون و گروه های مختلفی که از کشورهای مختلف خالصانه بدون چشم داشته مالی، بدون چشم داشته در قدرت و ثروت حضور پیدا کردند و شر تروریست ها رو از سر سوریه و منطقه کم کردند. اینها همه به برکت حرکت مجاهدانه امام خمینی قدس الله نفسه و مجاهدان بزرگی بود که از کشورهای مختلف در رکاب ایشون حاضر بودند. من فکر میکنم در نهایت چیزی که اتفاق افتاد و الان داره به خوبی پیگیری میشه یک اتحادیه، یک در واقع سپاهی شکل گرفت از کشورهای منطقه در مقابل استعمارگران و دیگه به هیچ وجه نخواهند تونست که مثل سابق در این کشورهای منطقه عرض اندام بکنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب صالح نیاز. شما با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمت شما هستیم. برای همه عزیزانمون، همه فارسی زبانان، دری زبانان، برای همشون آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشین آج آقا، خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام دکتر یحیی صالح نیا، استاد حوزه و دانشگاه، در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی، خصوصا در حوزه مقاومت. اما شما عزیزان شنونده در جریان اتفاقات این روزهای بهسود هستید و درگیری هایی که در بهسود اتفاق افتاد و اینکه تعدادی کشته و زخمی هم متاسفانه این درگیری ها داشت. نمایندگان و بزرگان قومی ولسوالی های بهسود ولایت میدان وردک میگن که به دستور فرمانده پلیس این ولایت قوای خاص 333 ده ها جوان این ولایت به شمول فرمانده پلیس ولسوالی حصه اول بهسود را به گلوله بسته. اونا درباره بروز یک جنگ تمام عیار میان مردم و نیروهای دولتی هشدار میدن و دنبال شلیک نظامیان حکومتی بر افراد ملکی در یک تجمع اعتراضی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، نمایندگان و بزرگان قومی این ولسوالی دیروز در یک نشست خبری در کابل تأکید کردند که در حال حاضر تهاجم نظامی در بهسود افزایش یافته و قوت‌های کماندو هم به دستور شورای امنیت ملی به منطقه اعزام شدند. اونها اضافه کردند که نیروهای کماندو بر افراد ملکی در روستاها شلیک کردند. با باور نمایندگان و بزرگان بهسود این اقدام نشان میده که حکومت عملا در مقابل مردم قرار گرفته و با اونا اعلام جنگ کرده. ارتباط ما برقرار هست با محمد مهدی راسخ، نماینده میدان وردک در پارلمان افغانستان که دیروز هم در پی این حادثه یک نشست خبری داشت. آیه راسخ، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه و تشکر میکنم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ارزیابی بفرمایید آقای راسخ وضعیت این روزهای بهسود را.
سلام به شما و شنوندگان محترم، تشکر میکنم. بله، منظورم که گزارش در رسانه ها انعکاس یافت، اگه اعتراض مردمی جلسه و گرد همایی مردمی توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و در ای انداخت و تیرباران مردمی 11 نفر شهید و بیش از 25 نفر زخمی بودن. همگی مردم ملکی، انسان‌های مسن، متنفذین قومی، اطفال و تعداد زیادی را گروگان گرفتن. همه امروز قرار بود یک هیئتی از ارگان‌های امنیتی مرکز و بهسود جهت بررسی حادثه بین، اما این هیئت هم از نصف راه برگشت کردن هلیکوپترها و دلیل برگشت خود خراب بودن هوا گفتن، در صورتی که در سیوال بهسود هوا پاک است. هنوز هم وضعیت اضطراری است، مشکل حل نشده، مردم منتظر حیات بودن. حالا که حیات برگشته احتمالا مردم مجلس کنن و تصمیم بگیرن که چطور مشکل رفع کنن.
بله آیا راسخ، آیا اون نیروهای امنیتی که گفته می شد حضور خیلی پررنگی در بهسود داشتن و همین مثلا باعث تجمع مردم و اعتراض مردم و تظاهرات مردم شده، اینا همچنان در صحنه حضور دارن؟
بله بله، اینا اما قطعات خاص، قطعات 333 پلیس در هر دو ولسوالی حضور دارن و رزمایش های تحریک آمیز و حضور گسترده اینا به دلایل نامعلوم باعث تردید و نگرانی مردم شده بود که مردم به خاطر وضاحت قضیه تجمع کرده بودن که ما این تجمع مورد هدف قرار گرفت.
وزارت داخله اعلام کرد آقای راسخ که این نیروها به خاطر معرفی برخی از فرماندهان نظامی در منطقه حضور داشتند و ایرم اعلام کرد که آغاز درگیری ها از طرف افراد مسلح غیر مسئول بوده در بهزود و همین مسئله باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شده، در حالی که شما اعلام میکنید که شروع درگیری ها از طرف این نیروهای نظامی و امنیتی بوده.
بله، اینا در قدم اول معرفی دو کماندان ولسوالی بهسود اینا داشتن که معرفی شد، هیچ مانعی وجود نداشت، اونا در وظیفه خود حضور دارن، وظیفه خود پیش می بردن و در این تجمع همه مردم غیر مسلح بودن، مسفیدان و بزرگان قومی بودن، متنفذین بودن، هیچ گونه درگیری دو طرفه نبوده. اگر مردم مسلح می بود حتما تلفات نیروهای امنیتی می داشت، حتما تخریب می شد ساختمان ولسوالی. همه افراد ملکی بودن، صرف از جانب نیروهای امنیتی این مردم مورد رگبار قرار داشتن.
بله، شما نماینده مردم میدان وردک در پارلمان افغانستان هستین، واکنش پارلمان چی بوده؟
پارلمان مجلس عمومی نداشتن، حالا چون مجالس فوق‌العاده بودجه هست مطابق قانون اصول وظایف داخلی در جریان جلسات فوق‌العاده آجندای جنبی گرفته نمیشه، فردا مجلس عمومی است، حتما در این مورد واکنش خود داشت. اما اعلامیه از سوی رئیس مجلس نمایندگان پخش شد که در روی اعلامیه اقدام محکوم کردن و خواستار حل عاجل این قضیه شد. ما امیدواریم و توقع داریم که فردا در مجلس عمومی در این مورد موضع جدی گرفته شده و ما خواستار یک حیاتی از سوی مجلس نمایندگان هستیم که حیاتی به طرف این قضیه را بررسی کنه.
بله آقای راسخ، شما میگین که خواستار یک هیئت از طرف پارلمان هستین که بیایه و این مسئله رو بررسی بکنه. آقای دانش هم گفت که ما هیئتی رو اعزام میکنیم به منطقه برای که وضعیت رو بررسی بکنن، ببینن که چه اتفاقی افتاده. در ابتدای صحبتاتون اشاره داشتید که یک هیئتی بنا بوده که بیایه و بهسود، اما از بین راه اینا برگشتن با همون نگاه که هوا خوب نیست. خب هر اتفاقی معمولا در افغانستان در جای مختلف که میفته هیئت های اعزام میشه و در نهایت هم نتیجه اعلام نمیشه، نتیجه بررسی های این هیئت ها معمولا اعلام نمیشه و ما اقدام عملی خیلی نمیبینیم. میشه امیدوار بود که در اتفاقاتی که در بهسود افتاده این هیئت ها بتونن کاری بکنن؟
متاسفانه حکومت در عرصه تخلفات، قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و عدم رسیدگی به خواستهای مردم یک سابقه طولانی داره. به این دلیل هنوزم مردم نسبت به حکومت امیدوار نیست، اما حداقل وظایف خود که میتونه نهادها، مخصوصا نهادهای بی‌طرف اجرا کنه است که بررسی حادثه را انجام بتن، اما ای که چه نتیجه گرفته میشه مردم ناظرن، مردم پیگیری میکنن.
بله.
نسبت به حکومت امیدواری کمتر وجود داره.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای راسخ از شما.
سلامت باشید.
شما هم سلامت باشید و خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد مهدی راسخ، نماینده مردم میدان وردک در مجلس افغانستان، در ارتباط با اتفاقات و حوادث این روزهای بهسود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما بحث حفاظت و نگهداری از گنجینه باختر این روزها در افغانستان خبرساز شده. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی مجلس با اشاره به گزارش اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان درباره قاچاق پول از ترمینال‌های ویژه فرودگاه کابل گفت اگر چنین فساد گسترده‌ای ادامه پیدا بکنه مطمئن باشید که گنجینه طلایی باختر هم در امان نخواهد بود.
دفتر سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلان کرده که هنوز هم پول نقد به گونه غیر قانونی از طریق دروازه‌های ویژه میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال می‌یابد. اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند مطمئن باشد که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. حکومت در مقابل پارلمان و کاتبه مردم افغانستان مسئولیت دارد و باید پاسخ بگوید که این پولها را کی به خارج از کشور انتقال می دهد. بنان گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هرچی عاجل به یک از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. فلسفه وجودی تفکیک قوا جلوگیری از استبداد و یا گرایش به استبداد است. بقیده اکثریت علمای علم سیاست قدرت فساد را به وجود می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق را ایجاد می کند. مجلس نمایندگان قدرت را که قانون به آن منظور به منظور جلوگیری از فساد مطلق داده است اعمال می کند. بنان اعمال این قدرت نباید تقابل پنداشته شود. باور داشته باشید که تاریخ در مورد شما در صورت عدم اعمال سلطهای قانونیتان قضاوت بد خواهد کرد و شما را ضعیف و ناتوان خطاب خواهد نمود. طوری که دکتر سبزی ها اشاره نمودن در شرایط فعلی تداوم نظام مدیون قربانی ها و جانفشانی های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است. در رابطه با چگونگی انتقال پیکر به جان شهدا و زخمی های اردوی ملی و پلیس ملی و نیروهای امنیتی ملی و کمیسیون های امور داخلی و دفاعی ادعا داده می شود که بله این قضیه به شکل بنیادی بپردازند.
میر رحمان رحمانی بود رئیس مجلس نمایندگان افغانستان. نیلوفر ابراهیمی نماینده بدخشان در مجلس هم در نشست مجلس گفت که گنجینه باختر پس از 13 سال و گردش در 13 کشور با منفعت 314 میلیون افغانی به کشور برگردانده شده و اضافه کرد که با توجه به فضای بی‌اعتمادی که نسبت به حکومت داره و بانک مرکزی فاقد اعتبار است، نگران سرنوشت گنجینه باختر می باشد. ابراهیمی با اشاره به خاموش شدن کمره‌های امنیتی بانک مرکزی که چند ماه پیش گزارش شد نسبت به سرنوشت گنجینه باختر ابراز نگرانی کرد و افزود که احتمال میره که ارگنشینان پلان شومی در مورد این گنجینه داشته باشند. فضل عظیم زلمه مجددی دیگر نماینده بدخشان هم گفت که گزارش اخیر بانک مرکزی افغانستان نشان می‌دهد که این نهاد 93% کسری عواید داشته، اما گمان زنی ها بر ایست که مسئولین این بانک 500 میلیون دلار را به خارج از کشور انتقال دادند. او اشاره کرد که اخیراً امنیت فرودگاه کابل هم توسط یک تیم خاص گرفته شده و زیر نظر اونا بسته های پول به خارج از کشور انتقال داده میشه. مجددی تاکید کرد که مجلس باید مطابق ماده 89 قانون اساسی کمیسیونی را برای بررسی اعمال حکومت در این مورد ایجاد بکنه. پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم ادعا کرده بود که هواپیماهای بدون نام و نشان در میدان هوایی کابل نشست و برخاست داره و پول و طلا را به خارج از کشور قاچاق میکنه، ادعایی که از سوی اداره هوانوردی ملکی تکذیب شد. اما در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده آمده که اظهارات رئیس مجلس نمایندگان در مورد مسئول نبودن گنجینه باختر و انتقالش به خارج از کشور مایه تأسف است. در اعلامیه ارگ آمده که گنجینه باختر از سرمایه‌های بزرگ مردم افغانستان بوده که در پیچ و خم تاریخ که در آن سرمایه‌های کشور به تاراج برده شدند در امان و محفوظ مانده. ارگ گفته که حکومت افغانستان نه تنها از این گنجینه تاریخی به گونه مسئولانه حفاظت میکنه، بلکه این گنجینه را به عنوان معرف تاریخ و هویت افغانستان چندین بار در پایتخت‌های مشهور جهان به نمایش گذاشته و عواید قابل ملاحظه به خزانه دولت از این طریق به دست آمده. این گنجینه گرانبها ملکیت مردم با افتخار افغانستان است و حکومت افغانستان به شمول نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی از او حفاظت خواهد کرد. در بخشی از خبرنامه ارگ گفته شده که پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیر مسئولانه بوده و خلاف منافع اولیای کشور می باشد. حکومت از رئیس و اعضای شورای ملی می خواهد تا در ارتباط با مسائل ملی مسئولانه ابراز نظر نموده ذهنیت مردم را منحرف نسازند. خب از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اتحادیه اروپا، ناتو و نمایندگی های دیپلماتیک شماری از کشورهای اروپایی در افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتند که طالبان مسئول بیشتر خشونت های هدفمند هستند. در این اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا، ناتو و نمایندگی های دیپلماتیک چندین کشور اروپایی ادامه ترورها، آدمربایی‌ها و تخریب زیرساخت‌های حیاتی نکوهش شده و گفته شده که این خشونت‌ها جامعه مدنی، قضایی، رسانه‌ای، مذهبی، پزشکی و نمایندگان غیر نظامی دولت را آماج قرار می‌دهند. این اعلامیه می‌افزاید که خشونت‌های هدفمندانه طالبان به ایجاد محیط ناامنی کمک می‌کند که گروه‌های هراس‌افکن و جنایتکار می‌توانند در آن آزادانه فعالیت کنند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که این خشونت ها را پایان بدهند و از حکومت افغانستان خواسته شده که درباره این حمله ها بررسی های شفاف تری انجام بدهند. در ادامه اعلامیه آمده جامعه بین المللی سرمایه های هنگفتی را در زمینه انرژی، مسئولیت غذایی، منابع آب و زیرساخت های جاده ای برای مردم افغانستان سرمایه گذاری کرده. ما تخریب مداوم زیرساخت های حیاتی از جمله تخریب جاده ها، انفجار دادن پایه های شبکه های تلفنی و پایه های برق از سوی طالبان را محکوم می کنیم. همزمان با افتتاح مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت کرمان در ایران، طی دیداری که عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان با مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران داشت، محمودی خواستار تسریع در روند تثبیت هویت و توزیع تذکره شد و ابراز داشت که این مهم در مدیریت بهتر امور مهاجرین مؤثر است. در دیدار سفیر افغانستان با مقامات ایرانی حول مسائل همچون عملکرد 6 ماهه تثبیت هویت، صدور تذکره الکترونیکی برای گروه گذرنامه‌های خانواری و موضوعاتی از این قبیل صحبت و گفتگو شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران با تاکید بر اهمیت و ضرورت تثبیت هویت اتباع افغانستانی در ایران اظهار داشت که جهت مدیریت هرچه بهتر امور مهاجرین لازم است که طرف افغانستانی با سرعت بیشتری این پروسه را اجرا کند. سفیر افغانستان هم ضمن قدردانی از خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع افغانستانی تصریح کرد که امکانات و شرایط لازم جهت تسریع در روند ای پروسه مهیا شده و تیم‌های مربوطه در مناطق تایید شده دولت جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهند شد تا طبق پلان روزانه 6000 نفر تثبیت هویت شوند. در ادامه هم آقای محمودی با توجه به شرایط بیماری کرونا بر حفظ موارد بهداشتی تاکید کرد. چند روز پیش هم سفیر افغانستان در ولایت کرمان حضور یافت و مرکز توزیع تذکره در این ولایت را افتتاح کرد. و آخرین خبر که تقدیم شما بکنیم در برنامه امروز انعکاس اینه که حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات نمایندگان طالبان در حساب توییتری خودش نوشت دیگه فرصتی برای پیگیری برنامه‌های خارجی در افغانستان نیست، زیرا شهروندان افغانستان اکنون ارزش دموکراسی و نظام را درک می‌کنند. با گفته وی کسانی که در برابر گفتگوهای صلح دست از جان و مال مردم برنداشتند باید به این درک رسیده باشند که شهروندان افغانستان حامی نظام دموکراسی در کشورشان هستند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد که اگر طالبان از پایه مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم گیری داخلی برخوردار بودند، گفتگوهای صلح بین الافغانی بر پایه آتش بس ادامه میافت. این گفته ها در حالی مطرح میشه که نمایندگان طالبان در مسکو گفتن که مانع اصلی بر سر راه صلح افغانستان اشرف غنی است. استانکزای معاون هیئت مذاکره کننده طالبان در سفرش به روسیه گفت که اگر غنی از قدرت کنار بره، این گروه حاضر است که آتش بس دائمی در افغانستان برقرار کنه. از سوی دیگر همزمان با شروع دور دوم مذاکرات بحث تشکیل حکومت موقت هم بر سر زبان ها افتاده و در برخی از محافل سیاسی از آن نام برده میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه یک بار دیگر آغاز دهه مبارکه فجر را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم، رسیدیم به آخرین برنامه‌ای که از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم، تکرار برنامه آیا میدانید. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان اجازه مرخصی میگیرم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم به جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می‌شود. همچنین در پای مناره جام نیز نام شاه غیاث الدین غوری به چشم می‌خورد. مناره بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن